بسم الله الرحمن الرحيم. سقراط مسائل پیچیده ای رو در فلسفه مطرح کرده است. پیچیدگیش خیلی زیاده. ما نمیتوانیم همه مسائل سقراط رو بحث کنیم. یه تیپ مسائلی را بحث میکنم که ضمناً چیزی هم از افلاطون شنیده باشیم قبل از اینکه وارد فلسفه‌اش بشیم. یکی از مسائل پیچیده‌ای که فوق‌العاده پیچیده‌ام هست و سقراط مطرح کرده در محاوره پروتاگوراس افلاطون می آید. این پرده را بکش آقا، این پرده را آره بذاریم. خورشید متنفرم بابا، واقعا متنفرم. پاییز تمام شده، نه یه قطره باران هست، نه یه دانه برف هست، نه هیچی، فقط آلودگی و خورشید. معلوم نیست به قول پروتاگوراس هوا گرمه یا سرده. واقعا خدا شده صبح آدم از خونهش میاد بیرون سردشه، غروب هم که برمیگرده اون بالا سرده، ولی این وسط که اینجاییم آدم گرمشه. یه طوریه، لباس بپوشه یا نپوشه نمیدونه آدم. شهر گندیه واقعا. فوتبال نشون میده در اروپا، میبینی که بازیه دیگه، فوتبال زیر باران دارم بازی میکنم، یعنی طوریه آخه تعطیل کنم فردام باران میبارد، پس فردام میبارد. اینجوری دفعه رو باید دعا کنیم مستجاب بشه نشه. خدا شاهده حیرت میکنه آدم از تقدیرش، از هر جهت، اون زبانشه، این حواسه، این چیه، این دیگه عجیب. من در اردبیل به دنیا آمدم، تابستان اونجا میرم، یه خونه کوچکی دارم، اون پنجره است از کفه. یه دفعه میبینم که مه آمده تا اون کف، متوجه؟ باور کنید مه میاد تا کف. صبح من زیاد نمیخوابم، شب میبینم نزدیکی های صبح مه آمده تا کف حیات. همش میدرخشد، زودتر از من بیا. چیه مگه چیه؟
دانشون بستن.
چرا؟
کارت میخوان بخاطرشون بیازن.
گفتن اون دمه در یه جور آدم زیاده دن. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث پیچیده، فوق‌العاده پیچیده پروتاگوراس، محاوره پروتاگوراس افلاطونه. اگر بگید فوق‌العاده پیچیده است به ما چرا میگی؟ اما به کی بگم؟ آقا سلام علیکم، صحبتون بخیر. این بس به کی بگیم؟ شما شاگردید دیگه، اون مقدار که به شما میشه گفت و شما فکر کنید روش خوبه. اینه این بحث که در محاوره پروتاگوراس که به اسم پروتاگوراس نوشته افلاطون و خیلی هم ازش تعریف و تمجید کرده در ابتداش، احترام قائل بوده بهش، این مطلب هست که تو کار چیه به پروتاگوراس؟ سقراط میگه کار من آموختن فضیلت به آدم هاست. بله جوان هاست. حاصل این بحث، من به این بحث کاری ندارم، حاصل این بحث اینه که آرته اپیستمست، آرته یعنی فضیلت، فضیلت معرفت هست. من اول فضیلت را برای شما توضیح بدم چیه، اون فهمی که دارم از فضیلت. فضیلت یک لغت مبهمیه. مثلا میگن که این آدم فاضلیه، یعنی فضیلت دارد. دکتر داوری سلام الله علیه سر کلاس‌های دکتری ما میگفت که وقتی میگی الف فاضل است، این یه جور مدحیست شبیه زن، یعنی یه ایراده. من میگم که سهند آدم فاضلیه، یعنی یه چیزای بلده. متوجه فضیلت چیه؟ فضیلت عبارت است از این که چیزی آنچه از او انتظار می رود را داشته باشد. این فضیلت. الان تو چشم داری، پس این فضیلته. بله، این راه می روی فضیلت، سواد آموختی فضیلت. باید عادت کنید قبل از من بیاید سر کلاس، بچه که نیستید که شما. من خودم دیر می رسم دیگه. این خیلی بده که شما بعد از من میاید سر کلاس، خیلی غیر مدنیه، یعنی غیر آکادمیک. چاقو فضیلتش چیه؟ تیز باشه و آفر. پس چاقو هم فضیلت داره. خودکار فضیلتش چیه؟ خوب بنویسه دیگه، روان بنویسه. خودکاری که هر دفعه میذاری روی کاغذ گرفته نمی نویسه، باید خط خطی کنی یه ذره بنویسه، این فی فضیلت دیگه. آرته ندارد. آرته لغت یونانیش آرته. معلم فضیلتش چیه؟ خوب درس بگه دیگه، تفهیم کنه شاگردش رو که مطلب چی. شاگرد فضیلتش اینه درس رو تحویل بگیره، خوب و بدش رو بفهم. پیراهن فضیلتش چیه؟ بله؟ بله دیگه، خوش وقتی بپوشید بیاد دیگه، یعنی کت فضیلتش نه درست بمونه، نه اینکه اینجوری بیره اقب. اینا فضیلتت آرته. فضیلت در انسان چیه؟ اصل فضیلت انسان. نمیذارم که من درستم رو بگم. منم خوش اخلاق، شما هم بی تربیت دیر میایید. خدا ببخشد همه ما رو. دیر میایید دیگه، نمیشه. بعد منم خوش اخلاق. کسی به من نگفته تا این سن تو خوش اخلاقی، میدونی؟ نگفته کسی. حالا من خودم میگم. آخه شما سنتون کمه، من روم نمیشه زیاد نصیحت بگم اذیت بشید. بچه های بزرگسال رو نمیذارم بعد از من بیان سر کلاس، باور کن نمیذارم. هیچ شاگرد دکتری من در فوق لیسانس درس نمیگم، ولی در دکتری اگر کسی بعد از من بیاد سر کلاس قبول نمیکنم. خب حالا شما یاد باید بگیرید دیگه. ببین هی حرفم قطع میشه، هی حرفم قطع میشه. میگفتیم انسان فضیلتش چیه؟ انسان روح است برای سقراط، نه بدن. این یه پیشفرض، یه مقدمه بحث فضیلت اینه. بنابراین وقتی میگیم انسان فضیلتش چیه، یعنی فضیلت روحش چیه. فضیلت روح انسان، چون انسان روحه، معرفته، باید بداند امور عالم رو، خوب را بد را همه را تشخیص بدهد. سلام علیکم. من به این بحثا کاری ندارم، اینا رو مقدمه میگم، اینو میگم. آدمی که کار بد میکند آدم بی فضیلتیه. آدمی که کار بد را انجام میدهد این فضیلت ندارد. نداشتن این فضیلت آیا برای این آدم مذمت می آورد یا نمی آورد؟ مثلا تو دفتر منو بدوزدی، این سهن دفتر منو بدوزدی مثلا، خب این برای سرزنش بکنیم این بچه را یا نکنیم؟ بله؟ ولی سقراط یه جور حرف میزنه، آدم احساسش اینه که سرزنش نباید بکن. بذار درسم رو بگم، بذار درسم رو بگم، بذار درسم رو بگم، کاری نکن این ترم به طالب زاده بگم به من نده ارسطو رو بده به دکتر بهشتی، کاری نکن، به تو اختیار میکنم، بذار درسم. اگر من وضعیت کنی نمیام تدریس کنم. توجهی بذار درستم. اگر بلدی این حرفا رو بلند شو برو بیرون، اگر بلد نیستی بشین گوش کن یاد بگیر. به تو زیاد اختار کردم ولی تو اصلا متوجه معنا نیستی، کجا تربیت شدی نمیدونم، کی تو رو اینجوری تربیت کرده، کی رو داده بهت. بذار درستان رو بگم. سقراط یه طوری حرف میزند که گویا آدمی که بد عمل میکند نباید سرزنش شود. میدونید چرا؟ میگه هیچ بشری از اون جهت که آدمه کار بد را به عنوان کار بد انجام نمیده، به عنوان کار خوب انجام میده. هیچ کس، یعنی به تعبیر دیگر هیچ کس دانسته بد نمی کند. آدم کاری را می کند، فکر می کند خوبه می کند، نمی داند که بده، بنابراین بد را خوب می داند انجام می دهد. خب این نظر، نظر افلاطون هم هست در کردارهای انسان. حالا ما کسی را که بد می کند سرزنش بکنیم یا نکنیم؟ نمیتونیم سرزنش کرد. میدونید چرا؟ میگیم سهند شلوغ کرده، میگیم فکر میکنیم خوبه این کار رو میکنه، این یه معلق زده در کلاس، حالا اینو سرزنش کنیم یا نکنیم؟ میگیم این فکر کرده این کار چیه؟ خوبه. هیچ کس رو نباید سرزنش کنیم. الان این حرف خوبه یا بده؟ بله؟ این حرف بذارید من درستان تمام بشه. این حرف دترمینیسم جبرگراییه. مفسران میگن، راستن میگن، میگن این دترمینیسمه. من یه کاری را میکنم، تقدیرم، تاریخم طوری پیش آمده، من خوب میدونم برم بیستم در لالزار هر کس رد شد بهش حرفی بزنم، فکر میکنم این کار خوب. متوجه این؟ بنابراین بشر سرزنش نمیشود. پس باید چی کار کنیم؟ باید به بشر فضیلت را بیاموزیم، چون معرفت فضیلت، این نظریه که اولش گفتم، فضیلت دانشه، اپیستمه. به این آدم، به این دختر اگر فضیلت انسانی را یاد بدیم اونم یاد میگیرد، اگر یاد بدیم اونم یاد میگیرد. یاد که گرفت دیگه این رهاست، نگران نمیشه، میره کار بد انجام نمیده. اونایی که کار بد انجام میدهن دانش ندارن، نمیدانن که بده. متوجه شدید؟ خب این نظر سقراط و نظر افلاطون تا آخر عمرش به این وفادار بود. نمیدونم شما عقیدتون چی؟ ارسطو واسه مخالف. ارسطو میگه این از بین برنده مسئولیت اخلاقی است. بله؟ بله. در اخلاق نیکوماخوسی نرد میکند این را، میگه اینجوری بشه که مسئولیت اخلاقی از بین میره، هر کاری تو کردی. میگه ما این چیه؟ میگه والله من فکر کردم خوبه. متوجه؟ این یکی از مسائل بسیار پیچیده اخلاقی است. تقریرش دیدید ساده است، ولی خود مسئله چندان پیچیده است، آدم را حل روشنی برایش قائل نمیتونه بشه، آسان نمیتونه تصمیم بگیره. الان اینو ما چجوری تحلیل کنیم و چجوری نتیجه بگیریم؟ حق با ارسطو یا حق با افلاطون و سقراط؟ حالا شما رو چه بروزن؟
این نظر
خود
افلاطون به واسطه فحوال کلامش حالا به
صورت
تا یه نزدیکر
نیست؟ باش
چون توجیه و
بهانه هایی رو باید بیاره؟ نه بهانه نیست، فهم افلاطونه دیگه، فهمش اینه دیگه، حالا به هر کی هم نزدیک باشه باشه، ولی فهمش از کردار این یه تمثیلی دارد افلاطون در جمهوریه. این مطالبی که میگفتم لبش در پروتاگوراسه، اگر روزی خواستید بخوانید در محاوره پروتاگوراس، ولی در جمهوری تمثیلی داره. اونم این آدمی که عرابه میراند، عرابه میراند و نمیتونه براند، این یا علم عرابرانی ندارد یا علم داره در اون لحظه اون علم را فراموش کرده است. زیرا اگر علم داشته باشد خوب میراند. الان یه جوانی از بین این سهند که الان معلوم نیست جوان تلقی میشه یا نمیشه، میشی؟ ایلی هم جوان تلقی نمیشی، نو جوانه، یعنی باندری در انگلیسی هم که یعنی تو مرز جوان، جوان تلقی نه، جوان باید به خودش بیاد. افسوس در دنیا بشر تا به خودش بیاد از اون ور میفته سهن، متوجهی؟ باور کن خیلی دنیای بدیه. تا یه وقتی آدم اینالون فکر میکنه جوان نیست که، ولی خودش فکر میکنه، مثلا نگاه میکنه میگه دبیرستانی ها بچه ترن، من جوان نیستی. جوان که خواهی شد خواهی فهمید، ولی همین که جوان خودت رو احساس کنی کم کم میل میکنی به اون سمت. توجه این سهند ماشین نیرونه، یه دونه آزرا مثلا قد بلد نیست برونه، میگه ما آقا ماشین روندن بلدی؟ میگه یا بلد نیستم، میگه یا بلد بودم یادم برم. متوجه افلاطون اینو میگه، میگه اگر شما خوب و بد را بلد باشید اصلا نمی کنید بد را، اصلا بد را کسی نمیخواد، همه خوب را میخوان، همه دنبال خیرند، اما نمیدونه خیر چیه، کار شر را انجام میده. عرب بدی نیست اگه نه؟ بله عرب بدی نیست. گوش کن، در قرآن آمده است که انما توبتو در سوره نساء، یادت باشه برو بخون. آقا شلو نکنی، مهمانی شلو نکن. انما توبتو علالذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب. یه در ساعت عبارتش رو من ساخته باشم اینجوری نباشه در انما، یعنی این است و جز این نیست، که توبه برای کسانیه که بدی را از سر نادانی انجام دهد. بفرما در قرآن بفرما درستش کن، توجه بفرما درست کن این آیه را، تفسیرش رو تشیه چسونی. هیچ تفسیری به اندازه تفسیر ابن عاشور در میان اهل سنت بزرگ نیست و هیچ تفسیری به اندازه المیزان قشنگ نیست در این طرف. برید هر دو رو نگاه کنید ببینید اینا بلدن اینها یه چی میگه یا نه. انما توبتو هر آینه توبه للذین یعملون السوء بجهالت، بدی را انجام میدهند از سر نادانی، توبه برای اونهاست. یعنی چی شده؟ میدونم دزدی بده ولی میکنم و توبه ندارم. بله نمیتونم دیگه توبه کنم چون میدونسته. یعنی اگر من ندانم تو دزدی بده و انجام بدم، اصلا این نه توبه هم ندارد، این متوجه چه توبه، نمیدونستم که بده، باید بد بدونم انجام بدم توبه کنم. مگه نه؟ وگر نه بد ندونم انجام بدم که میگن آقا چرا میگن من خوب میدونستم، حالا که معلوم شد بده انجام نمیده، توبه نداره. توبه اینه که کار بد را دانسته انجام دهی، دانسته انجام دهی. اصلا نظریه افلاطون کار بد را از میان بر میدارد، بدی را در کردار از میان بر میدارد، برای اینکه هر کاری تو بکنی اگر دانسته نیست برات خوبه دیگه، قابل سرزنش نیست. این چه جور اخلاقیه؟ ارسطو این رو نقد میکند برای اینکه راست میگه، میگه مسئولیت اخلاقی از بین این هر کاری بکنه، میگه من نمیدونستم بده. ولی یه رگ حقیقت در تعلیم اخلاقتون وجود داره، این نیست، یعنی یه رگه در حرف سقراط درستی وجود داره. واقعا اگر کسی بدونه یک کاری بده انجام نمیده، افلاطون اینو میگه دیگه، یعنی واقعا اگر میدونه درک نمی کنه آدم عمیق در سیگار خوبه یا بده، واقعا مغزشو میگم مغز برای مغز خوبه. بفرمایید. یعنی میدونم بده دیگه سیگار، هر این سهن هم میدونه که عقلش کمه، اونم میدونه سیگار. اما من باید شوخی دارم، بازی میدم این رو، شما ناراحت نشید، اون خوشش میاد. میگم عقلش کمه، اون میدونه خوشم میاد ازش، اون که عقلش کم نیست که دارم خطاب میکنم. سهن هم میدونه سیگار بده، دخترم میدونه سیگار بده، مگه نه؟ بله؟ ولی میکشن میگه آدم هستی کار میستم با
قوارداشتن
فرمیم. حالا دیگه مگر این که این فلسفه های پیچیده را پیش بکشی بگی که این اصلا دانستن نیست. اونی که افلاطون میگه ایمان، متوجه چیه؟ چیه؟ متوجه چی میگن؟ افلاطون یه رگه حرف خوبی میزنه، میگه آدم نمیدونه بده میکنه، یعنی واقعا اگر بدونه بده آخه کسی نمیکنه. دینانی سیگار نمیکشه، میدونه دینانی وقتی با منه میگه یه دونه سیگار روشن کن بده به من، میدم اینجوری نگه میداره حرف میزنه تا آخر میسوزه تمام، خدا شاهده یک پکم نمیزه. این در حالیه که ما درس میخوندیم در سر کلاس دینانی میگفت چای بیارید برای ما، بعد سیگارم میکشید سر کلاس، نه در اینجور کلاس. اون وقت به من میگفت تو هم سیگار بکش سر کلاس، خدا شاهده ذوق میکرد. یعنی من چطور این بچه را ذوق میکنم سهن، اونم منو ذوق میکرد. الان هم اگر من یه جایی باشم میگه سیگار بکش، میگم آقا بده غیر مدنیه اینجا سیگار، آقا میگه مدنیت چیه سیگار بکش، یه دونم بده به من روشن کن بده به من، بعد اینجور نگه میداره بعد بلند بلند حرف میزنه. بار حکس شما اینجوری گرفتی سوخته تمام شده. میگم آقا خوبه یه نفس نمیزنی، میگه دکتر گفته زهره. یعنی علم پیدا کرده به بدی سیگار، علم سقراطی، متوجه دیگه انجام نمیده، قبلا یعنی نمیدونست ضرره. یه چیزی میگه افلاطون، متوجه چی میگن؟ یه حرفی میزند که یه نکته ای توشه، به این آسانی که ارسطو نقد کرده نیشه نقد کرد که این مسئولیت اخلاقی رو از بین میبره. یعنی نمیدونسته افلاطون این رو، سقراط نمیدونسته این رو، از یک علمی حرف میزنن که در فرهنگ اسلامی بهش میگن عین الیقین. عین الیقین بهش میگن، علم الیقین نه، علم الیقین نه. متوجه؟ علم الیقین را ما ممکنه الان تو هم داشته باشی، من هم داشته باشم، من بدون این سیگار ضرره، بدونیم از اونهایی که بلدند پزشکند بشنویم استدلال کنن قبول کنیم بدونیم. عین الیقینش را دینانی بهش رسیده. متوجهید؟ ما علم الیقینش رو داریم، مطمئنیم سیگار ضرره. در اسلام، در فرهنگ و معارف مسلمان این بین اینها فرق است، بین علم الیقین، عین الیقین. این علم الیقین رو تو هم داری، من هم دارم، یقینی هم میدونیم سیگار ضرره. عین الیقین اونیه که سبب بشه دیگه تو لب به سیگار نزنی. افلاطون یه چیزی میخواد بگه، متوجه؟ به این آسانی قابل نقد نیست که ارسطو در اخلاق نیکوما خوصی نقد میکند. آقا میفهمید چی میگم؟ بله، یه مطلبی میخواد بگه، وگرنه به این سادگی بخواد چیزی بگه، افلاطون اون علم مد نظرش سقراط، اونی که مانع بشه، بتونه مانع بشه، مانع بدی، علمی که نتونه مانع انجام بدی بشه علم نیست، اپیستمه نیست، عقیده است، دوکساست. اپیستمه ترجمه های متفاوت دارد در متون یونانی. یه ترجمه متعارفش معرفت علمی است، مثلا فیزیک اپیستمه است، شیمی اپیستمه است، یه جاهای معرفت برهانی است، استدلال عقلی وقتی کردی نتیجهش اپیستمه است. یه وقتی اپیستمه هیچ مطابقی ندارد غیر از عین الیقین. عین الیقین اپیستمه در تمثیل، وقتی که خط انشاءالله تدریس کردن میبینید سر تمثیل خط اپیستمه است، و اون سر یعنی مواجهه با خود حقیقت. متوجهی؟ بنابراین افلاطون یه چیزی میگه، حالا بگیم یه چیزی میگه. و سرزنش در حد علم الیقین مجازه؟ یعنی تو عین الیقین نداری، علم الیقین داری، حالا سرزنش در حد عین الیقینه یا علم الیقین؟ کدومه؟ سرزنش در کدومه؟ سؤال میگم ما پیچیده از خیلی این بحث. متوجه چی میگه؟ حالا من تو رو سرزنش کنم یا نکنم، با اینکه میدونم تو عین الیقین نداری، علم الیقین هم داری، میدونی سیگار بده دیگه، اجمالا همه میدونم، بعد پسر سیگار میکشه، صدا میکنی میگه ما سیگار میکشی فلان فلان شده، سرزنش میکنی. عین الیقین را دینانی داره، درسته؟ داره واقعا. آخه من به چشمم میبینم که عین الیقین به خودش هم میگن، میگن اینا میگن عین الیقین. عین الیقین که میگفتن در تو ظهور بروز کرده نسبت سیگار، سالها هم سیگار کشیده دیگه، سالها سر کلاس، سر کلاس گیره مدنی، سر کلاس لم میداد سیگار میکشید بلند بلندتر. بعد اینجوری تفسیر کنی، کار ابن عاشور نیست، کار فیلسوف تفسیر اون آیه، که این آیه چی میخواد بگی، کار ابن عاشور نیست، با لغت نمیشه تفسیر کرد. آقا فهمیدی چجوری پیچیده است این؟ الان تو الان نمیتونی تقریر کنی به جای برسون، درسته؟ جمع کنی این مسئله، هر دو درست میگه، افلاطون هم درست میگه، ارسطو هم درست میگه، منتها در لول میگن لول، بله من نمیدونم لول یعنی چی، در لول های مختلف دارن بحث میکنن، یکی در این لول حرف میزنن، یکسان نیست، هم تراز بحث نمیکنن، نه با هم نیست، این یه جای دیگه بحث میکنه به قول تارسکی، اون زبان سوداست، این زبان سوداست. متوجهید وقتی اون میگه دانسته بد نمی کند آدم، زود نباید به پره وسط ارسطو بگه این حرف غلطه. اون در یه سطح دیگری حرف میزند، در سطح اصطلاحش اپیستمه است. ولی ارسطو به همین دانستن معمولی هم چی میگه؟ اپیستمه لغت ندارد در یونانی جدا کنه مثل علم الیقین، عین الیقین. متوجهی؟ اگر لغت بود، ما بودیم، ارسطو بود، افلاطون بود، ما هم با این فهم بودیم، میگفتیم آقا دعوا نیست، این از عین الیقین حرف میزنه، تو از علم الیقین، هر دو درست میگی. منتها سوال اینه، صاحب علم الیقین را به خاطر کار بد باید سرزنش کرد یا نکرد؟ من نمیدونم، حقیقتا نمیدونم. من کسی را نمیتونم از صمیم ذات سرزنش کنم، بروخ توشه. متوجهی؟ سهند و اگر من برای کار بد سرزنش کنم، قصد تعلیم و تربیته، یعنی این نیست بدانم قابل سرزنشه. متوجهی؟ میفهمید چی میگم؟ دشواره، این بحث پیچیده ایه، واقعا بحث پیچیده ایه. یه آیه ای در قرآن هست که میگه عبادور، خیلی آیات خوبیه، آقا سهند باید بخوانی اینها، خدا سازده باید بخوانی، وگرنه مفتم مال میشه. اگر بگی با من اینجوری حرف نزن، منم مفتم مال میشه اگر قرآن نخوان، مفتم مالا، یعنی تو سنت کمه، نمیدانی من چی میگم، مفتم آی زن بگیری، آی بچه به دنیا بیاد، آی بچه دکتری بخونه، آی چی بشه چی، همش مفتم مالیه، قبول نداری. چه کاری آخه، من بچه زن بگیرم، بچه به دنیا بیاد، بره درس بخونه، به من چه؟ بله الان من درس خوندم، به پدرم چه؟ نه واقعا چه؟ به من چه؟ یه دختری، یه پسری الان این درس میخونه، به من چه؟ حالا اسمش میشه دختر خود من، پسر خود من، که چه کاریه؟ مفتم مالیه، در چشم من این طوریه. خود آدم مهمه، خود آدم مهمه، خود آدم، بچه آدم مهم نیست، اگر مهم باشه به عنوان آدم مهم. متوجه چی میگم؟ نه اینکه چون بچه من، اونم اگر آدمه برای خودش یه غایت مهمه، چون هر انسانی غایته، نباید غایت من در تو پیاده بشه. آقا خانم ما در دانشگاه آزاد پوز آدم رو ببین، مدیریت جهانگردی گردشگری میخوانم به تو چه؟ بله به تو چه واقعا؟ خانم تر کار است، به تو چه؟ چه ربطی به تو دار؟ یا مرد ما استاد فلان برجسته، به تو چه؟ چه ربطی به آدم دار؟ من نمیتونم اینها رو بفهمم، حقیقتا نمیفهمم. من خوبم یا بدم به پدرم چه؟ بله فکر نمی کنم. اینها چیزهاییه که دلمون رو خنک میکنیم، حمالی بهمون بچسبه، حمالی بهمون بچسبه. من اینطوری میبینم، اینها فایده نداره، خود آدم مهمه. قرآن اینه، میگم خودتو یه شخصیت خودتو ارشاد کن، خودتو بی دیگران چیکار. عباد الرحمن کما، توصیفاشو در سوره نمل بخوان، مرد مردانه برو بخوان. الذین یمشون علی الارض هونا، اونهایی هستند که در روی زمین افتاده راه میروند. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، شب نمیخوابند، عبادت میکنند. الذین اذا مروا باللغو مروا کراما، وقتی با لغو مواجه می شوند با کرامت مواجه می شوند. متوجه؟ مثلا تو اهل لغوی، منم عباد الرحمن، یا برعکس من اهل لغوم تو عباد الرحمن. میای میبینی من به لغو مشغولم، زود از کوره بری، هی منو ارشاد کنی، هی عذیتم کنی، هی سرز عباد الرحمن. این کار در برو من رو کنم الذین و کما و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. با دست خیلی معجزه از قرآن بخن جاهل ها با او چیز کنن خطاب قرار بدن در خیابان، این را میگن سلام علیکم، یعنی میگن خیلی خداش جاهل. بعضی وقتا مرا در خیابان خطاب قرار میدهد جاهل، بسی مثلا جوانی که ریشه شما بیزار کرده از این رو چی بگو که بران اینجا رو زده شلوار پاره چی میده، یعنی هاج آقا سیگار میکشی؟ من میرم میشینم یه جایی سیگار میکشم، پنهان نیست دیگه، گلت دارم به قول دکتر گفار. جاهلم میاد اونجا به من میگن هاج آقا سیگار میکشیم، میگم بله چطور؟ میگن نمیاد بهت، بهت میاد یعنی رادیف باشی، بله منو میخوام بازی بدن. منم اونها رو بازی میدن، میگم با من اینجوری حرف میزنی، با من شوخی میکنی، خدا شاهده. بعد کارشون میرسه به جای میگم بریم قهوه خانه گلیان میکشیم، میگم من اهل گلیان نیستم، هر سر اینه. نگاه نه نمیتونی توسعه در مفهوم بدی چون من سیگار دستم گلیانم، بهم امکان ندارم، متوجهی؟ از این بحثای پیچیده دیگه بشینم اون این فایده نداره، واقعا فایده نداره. اون وقت میبینه گاهی بعد مدتی یه جوانی منو میبینه به قرآن از صمیم ذات میگه حاجا دلم برات تنگ شده. بشینی ای سرزنش کنی این شلوار چیه؟ افلاطون یه نکتهی گفته متوجهی و نقطه افلاطون نمیشه مدنیت را اداره کرد. خیلی پیچیده است این حرف. جامعه سیاسی یعنی انسانی نمیشه هر کس هر کاری کرد بگیم آه بیچاره این الیقین نداره، متوجهی؟ این الیقین نداره، اینجوری نمیشه اداره. خیلی پیچیده است این بس، متوجهی چی میگم؟ ارسطو هم که نرد کرده روی مبنای خودش نرد کرده که انتروپو فوسی پولیتیکوس، انسان طبعا مدنی است. طبعا مدنی میدونی یعنی چه؟ فارابی میگه طبعا مدنی یعنی من به این محتاجم، این باشه، این نام بپزه، منم کفش بدوزم، این نان را بده به من رفع حاجت کنم از قضا، منم کفش که دوختم بدم به این پا برهنه راه نره. نه آقا این حرفا نیست. آنتروپوی فوسی پولیتیکوس طبعا سیاسیه، یعنی میدونی یعنی چه؟ یعنی اگر سیاسی نباشد آدم نیست، حیوان وحشیست. یعنی آدمی را تنها اون حی ابن یکزانی که ابن توفیل میگه در جزیره گذاشتن پسر بچه را غیر مسکونی بزرگ شد و عارف شد، این شدنی نیست. ارسطو معتقد تنها بذاری سهند را در از بچگی در جزیره آدم نمیشه، چه موجودی میشه ما نمیدونیم، آدم نمیشه. حالا آنتروپوی فوسی پولتیکوس این بعد نمیشه روی علم الیقین این را اجرا کرد، عین الیقین افلاطونی، متوجه؟ میبینید خیلی پیچیده است این بحث. میگم ما هر دو درست میگن، هر دو نه نکته ای دارن، نمیشه این رو در جوامع مدنی، نمیشه این جوان را بگیم آقا تو این خلاف را کردی، برگرده بگه عین الیقین ندارم، فکر میکردم خوبه علم و لیمی بله. خیلی پیچیده است، میبینیم دشواره. یک مطلبی اگر سوالی دارید راجع بده، بس بیشتر از این فایده نداره.
این نظام اخلاقی چندان هست تو این ترسیم چندان این ویژه که انسان به صورت حالا بگیم جنتیک یا ارسی خوده مثلا این سری میلی ظاهری حافظه قدی اینا قابل تحسین هستن اصلا تحسین به چی تنده
برا ارسطو و اعمال اختیاری برا افلاطون هم کسب همون عین الیقین یعنی کسب اون اپستم افلاطون که عقیده ندارد به زیبایی ظاهر هیچا یعنی هیچ یعنی بگو دو شا عقیده ندارد متوجهی افلاطون روح آدم رو مطلب میگیم حالا افلاطون نمیگفتیم که الان سقراط میگفتیم اینجوری بحث کردیم که یک پلی بشه به گذر به سمت کم کم افلاطون متوجهی با کی داشتم حرف میزدم نه آره البته زیبایی ظاهرن در آثار افلاطون وجود داره مثلا شما خارمیدس را بخوانی اینو یادداشت کن در خارمیدس کلماتی میگوید سقراط آدم واقعا حیرت میکنه از زیبایی ظاهر ولی افلاطون سرانجامش به روح زیبا معتقده سوال چه جوری بود؟ تحسین به همین تعالی روحانی بر افلاطون در ارسطو هم تحسین الان ارسطو نمیگیم ولی در ارسطو تحسین به کردار اختیاری خوب کردار اختیاری اجباری نواز آره ولی دشواره در دنیا کردار اختیاری پیدا کردن این بحث خیلی پیچیده است این بس خیلی پیچیده است گرد نه یه سبب عللی نهفته است که اونا حل میدن آدم را به سبب به سمت اون کردار خوب یابد این خیلی بحث واقعا بحثیه که آدم نمیتونه بفهم من نمیتونم بفهم مادر من 14 تا بچه داشت آره 7 تا دختر 7 تا حقیقتاً چطور؟ حالا بگی خیلی عوام بود دیگه درسته؟ طلا را چنان دوست داشت عوام بودنشو میگه طلا را چنان دوست داشت اونقدر طلا داشت در محافل مختلف استفاده کنه که وقتی خواهر کوچکترین خواهر ما ازدواج کرد آدمش پول نداشت برن خونه بخرن براشون خونه هدیه خرید از طلاهاش و در میزان طلاهاش کاستی احساس نشد خداش مادر ما اینقدر بچه داشت قبل از منم پسر داشت بعد از منم پسر داشت دخترم همینطور قاطی دیگه علمم منو گذاشته بود درس قرآن قبل از دبستان من یادم بعد فقط منو از این همه بچه بعد ازش میپرسیدم این چه کاریه میگفت مانوس کرد منو با قرآن از بچگی متوجه چنان مانوسی نتونستم جدا بشم ولی مثلا برادری داشتم الکترونیک خونده بود در اون طرف چی این بلد نبود زیاد قرآن بخونه خیلی سطحی باسواد بود ولی قرآن زیاد مانوس نه اصلا مانوس نه متوجه چی میگم این چیه این فضیلته من بارها از مادرم پرسیدم چطور شد آخه تو من این همه بچه داری نه اولش بودم از دردونه باشم مگه نه چطوری پسر را دوست داشت هزار تا پسر میزاید معتقد بود باید پسر بزاید عوام بود دیگه فقط من فرستاده بود زنی هم که به من قرآن درس میداد رفیق خودش بود چونان با ناز و ادا من درس میخوندم پیشش یه ذره غلط میگرفت گهر میکرده لوس کرده بود مادرم اونم اونطور اون زن زنده بود تا 2 سال پیش من میرفتم در اون شهر پیشش، خیلی صمیمی بودیم، خیلی پیر شده بود. و به یاد اون روزهایی که ما با هم درگیر بودیم، قرآن میخوندیم، گریه میکرد. دردم اینه چرا منو گذاشته قرآن یاد بگیرم، بقیه رو هم بذار دیگه. مگه نه خودش هم زنی بود، عمرن از آدم خودش درس نخونده بود، بی سواد، ولی همه را تشویق میکرد درس بخونن تا هر جا که بتونن. خب همه را بذار دیگه، تو این دیدگاه رو داری، هم خودش هم مؤمن بود. میدونید مؤمن ها نباید بچه بازی امروزی. در جمهوری اسلامی اگر وضو میگیره نماز بخونه، رادیو روشن بود، رادیو رو خاموش کن. یعنی مظهر جهالت میدونست رادیو را، و با دستی که وضو داره بهش دست نمیزد. چطور؟ بله، خودش روشن میکرد آماده بشه برای اذان، یعنی وقت اذان رو روشن میکرد، اون اذان میداده، این وضو میگیره، میگه رادیو رو خاموش کن. و در محرم و صفر دو ماه اگر کسی میتونست یک بار تلویزیون رو روشن کنه، چون ممکن بود آهنگی نواخته بشه. این مادر ما بود، صد رحمت به مادر کام توجه، چون مادر اونم مؤمن بود اون بدبخت، صد رحمت به مادر کام. خب این باید هر بچه ای رو بذاره در قرآن، مگه نه؟ بله، با این بینش. فقط منو گذاشته بود قرآن بخونم. حالا من بشینم به اون برادرم که در اون بر درس خونده بود، هی طعنه بزنم که تو قرآن بلد نیستی. بله بزنم، بگم من چنان با فضیلتم قرآن رسوخ کرد در روح من در بچگی. من سه چیز را در دنیا زندگی میدونم، واقعا سه چیز رو. یکی قرآن رو بلد باشه، یکی فضل بلد باشه. اینا اینها رو زندگی میدونن، اینها نباشد هم مالی محصول ندارن. اگر کسی قرآن بلد نباشد دنیاش بیمناست، هیچ نمیشه. ایجا یعنی بگو دو شمالی معنا ندار. یکم فلسفه رو خوب باید بلد باشه. حالا ارسطو از این اختیار و نمیدونم کردار اختیاری و اینها حرف میزنه، آدم نمیدونه محدوده اختیار بشر کجا تا کجاست. متوجهی؟ یعنی از که الان من مختارم، که مجبورم. حالا این زبان را، این دختر را، این پسر را سرزنش کنیم یا نکنیم؟ مارکوس اورلیوس، اون امپراتوری که فیلسوف بود در رواقیان، نخوندید دیگه شما، اگر انشاءالله من باشم با هم میخونید. مارکوس اورلیوس میدونید چی گفته؟ گفته وقتی کسی کار بدی میکند، به جای اینکه او را سرزنش کنی، بکوش تا موقعیتی را که او آن کار را در آن کرده است خوب دریاب. اگر دریافتی ممکنه دلت براش بسوزد. خیلی حرف بزرگی، خیلی بزرگه، مگه نه؟ حرف فیلسوفانه بسیار بنیادیه. رواقیه مارکوس اورلیوس امپراتور بودا، ولی فیلسوف بود. رواقیون فلسفه اینجوری رهاییه، امپراتورم فیلسوف دارند، برده هم فیلسوف دارند. برده بود دیگه یکی، و این امپراتور با اون برده می نشستن شب گفت می زدن، چون هر دو فیلسوف بودن. آره، این رهایی فلسفه است. می گفتم پیچیده است این بحث، حقیقتا پیچیده تر از اینه این بحث. نکته دیگری هم بگم، سقراط نکات بسیاری دارد اگر شما دوست داشتید بخوانید. یعنی فلسفه واقعا ملموس روزمرگی، متوجه نه انتزاعیات وجود اسیله یا ماه میخوام چیکار، انا واقعا میخوام چیکار، یعنی تصور روشنی آدم نداره، حالا این اسیله یا اون، حالا چی بیش، حالا من یه دونه چای خوردم وجودشو خوردم یا ماهیتشو. مسئله کاظم اینطوری بعد بشین هی حرف بزن، نه شاگرد چیزی بفهمه، متوجهی، نه گوینده خودش چیزی بفهمه. اینا مسائل ملموس زندگی است، یعنی زندگی مدنی بشر. این بحثایی یکی از چیزهایی که خیلی بحث میکنه سقراط اینه که خیر چیه، خوب چیه، گشنگ، گشنگ، کالون، کالون، کالون در یونانی، کالون کالون این یعنی چی؟ این یعنی گشنگ، زیبا. زیبا دو جوره در یونانی، فقط زیبا، یکیش فقط زیبا، یعنی دو شاهی ارزش ندارد در چشم افلاطون، یکی زیبای این خیلی. بنابراین قاشقی از طلا زیباست، یا یک مثال خود افلاطون و در هیپیاس بزرگ، مثال خود سقراطه، هیپیاس بزرگ، قاشقی از طلا زیباست یا یه قاشق چوبی که دیگ را خوب به هم بزنه؟ بله، چون این چی داره؟ آرته، آرته، آفرین، فضیلتش رو داره. قاشق چوبی فقط چیه؟ زیباست. نه آره، قاشق چیز این فلز فقط زیباست، کار قاشق را خوب انجام نمیده. خوب یادت این هر این همین خود این قابل بس. من کتابی از خریده بودم از اونجا، دانشگاه پرینستون آمریکا، پستی آورد گذاشت اینجا، گذاشتیم باز کردیم، اذن الله خونه ما بود، دکتر حسن تطهیر، اذن الله نشسته بود اونجا، کتاب رو باز کردیم، مجموع آثار افلاطون. اصلا من نفهمیدم چقدر خوشحال، متوجه قدیم بود. این بچه الان اینجا درس میخونه، بچه که میگن یعنی از تو هم بزرگتره دیگه، چون که متوسط را میخونه. خب این اونجا آمد چای را ریخت روی در جا با این یادم، من اصلا نگاه نکردم، کتابم چاپ دانشگاه پرینستون، ما هم به زحمت سفارش رو چیکونم. بعد پاشید به مجموع آثار افلاطون بود، مثل اون پاشید، ما هم خیلی وقت منتظر که انشالله این متن به دست میاد، ما اون موقع یونانی یاد میگیریم چی هدر شد دور بودن. گفت بابا عیبی نداره، چیزی نشده، اینجا زرد شده، اونجا لکه شده، یه نوع محتواش مهمه که هست دیگه. چی نگفتن؟ من نخواستم اون فورا برداشت، نقد شد دیگه، من اینطوری نیستم، فقط کار آمدی را قبول کن، زیبا باید باشد، خود نویسم باید اول زیبا باشد و درست بنویسم، محال قبول کنم خود نویسی را که فقط خوب می نویسد. زیبا اول زیبا باشد، بعد کارش، نه فقط زیبا نه، هر دو باید باشد، ولی اگر بگی یکی باشد هیچ کدوم من نمیخوام، متوجه، فقط یکی هیچ کدوم، متوجه چی میگم؟ بعد اول زیبا باشد. بگو اینو از کجا فهمیده ای؟ به من بگو. در قرآن میگه و فیه و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون در توصیف بهشت. مگه میگه یا نه؟ در بهشت چیزهایی است که نفست بخواد و چشمت لذت ببره. چشم لذت ببره یعنی نکته‌ای ندارد، یعنی فقط توجه. زیبا مهم، علی افلاطون مهم است. برای افلاطون چاقویی خوبه که از آرته داشته باشه. داس کند آرته ندارد. داس زیبا باشد ولی کند باشد آرته ندارد. بنابراین زیبا سودمنده برای افلاطون. زیبا سودمنده یعنی سقراط در بحث قشنگی سودنگاره. دماغ سقراط یکی از بهترین دماغهای دنیاست. میدونی یه پهن و سوراخش رو به بیرون و چی اصلا زننده حالت شگفتنگیز. استدلال کرده در هیپیاس بزرگ که دماغ هم از هر دماغی زیباتره. جون بابا دماغ تو اصلا نکته ندارد، کفاره گناهان آدم دیدن دماغ تو. میگه نه خیر اینجوری نیست، زیرا دماغ برای بازیه یا برای چه کاریه؟ تحویل چیه؟ بو، درک بوه، برای بازی نیست که. دماغ من چون سوراخاش رو به بیرونه بو مستقیم میاد و درست میفهمه. بنابراین زیباترین دماغ عالمه. چطور؟ عمدن این را بحث کرده چون میدونسته لحاظ زیبا شناسی دماغش چیه؟ زشته. آره، همین زشت رو استدلال کرده. پس یک نظر، این در افلاطون هم همینطوره. در افلاطون هم زیبایی سودمندیه. متوجهی؟ یه ماشینی که مثلا چی میگن نمیدونم، ممکنه بعضیاتون داشته باشید به دلتون بیا، یه ماشین زشتی هست میگن موتورش قشنگه، قبول نمیکنم. متوجهی؟ من به این باشه میگم ماشینی خوبه که موتورش یا خرابه دیگه، خیلی قوی نیست. داره خودش عوضش میبینیم خوشحال میشه. چطور؟ این خوبه عوضه؟ بله، ولی ساختن بهش در زندگی دشواره، خیلی دشواره. بله خیلی دشواره. لذا گفتم باید بره بیسته جلوی آینه بگه من اون آدمی نیستم که برای من فلان هم لازمه. متوجهی؟ نمیدونم به دل ممکنه بعضی ها بیاد این بحث بریه. افلاطون آدم بدیه. زیبا شناسی اول. من نمیخوام وقتی رمان میخونم اول مفهوم بخوام، وقت میرم کتاب فلسفه میخونم دیگه، اول باید استتیکش درست باشه، یعنی یک رمان زیبا نوشته. متوجه؟ نمیدونم، من نمیدونم معیارشو. نمیدونم اینم حال معیارشو پیدا کنه به این روز میافته دیگه. میگه یعنی سود انگاری. مثالایی هم میزنه آدم رو قانع کنه. میگه مثلا چاقویی که تیز نیست باید بندازی دور دیگه، هر قدرم زیبا بود. زیبایی این نیست، زیبایی اینه که این چاقو تیز باشه. ولی من در جهان یک زیبایی سراغ دارم، هر قدرم پشت بندش بد باشه قبول دارم. متوجهی؟ یعنی دیگه سود انگاری شد، یعنی افلاطونی نگاه نمی کنه. این خوبه آقاد؟ بله؟ نه من نمیتونم افلاطونی نگاه کنم به کتاب خود نویس و میز کارم و نمیدونم چی اتاقم رنگش چی فلان اینا متوجهی، یا به سیگار و چای و چی و شب و اینا. میگن نه شب برای چیه؟ اخلاق میگن برای استراحت صبح. میگم صبح درس داری، من فردا که دست دارم کسی نباید بهم یادآوری کنه فردا دست دارم، که یعنی یه ذره بخواد یادآوری کنه دیگه نمیتونه بخواد، بعد رها کنه فردا رو، الانو خراب نکنه، متوجه به فردا کاری نداشته باش. افلاطون فقط برای فرداست، فقط برای واقعیت فردا. ما با افلاطون نمیتونیم زندگی کنیم، من نمیتونم با صغرا همینه، همیشه حق را به چی میدم در دعوای صغرات با زنش به کسان تیفه هر میدم، همیشه من نمیتونم با صغرات زندگی کنم، تنها آدمیه که عکسش رو زدم ها تو اتاقم، اما نمیتونم باش زندگی کنم. میدونی کسی که بگی آوازی با این مهم نیست، محتوایی که با اذن الله نمیتونم زندگی کنم، ندرت در یه اتاق میخوابیم در مسافرت و اتاق گم کنار بخواب اون برده. تو معتقدی محتوا مهمه، مگه نه؟ فقط محتوا مهمه. این دیدگاه رو خوشم نمید، این افلاطون، این افلاطونه. پس برداشت سقراطی از خیر و زیبا و نیک سودنگاران است بی ترد، یعنی بعد ببینی میرساند اون غایتش رو یا نه، متوجهی؟ مثالش آشکاره در ماشین هایی که در این کشور الکی میسازن سرهم میکنن، مثالش واقعا واضحه. ماشین زشتی که میگن این 4 ستاره دار، منم میگم من حاضرم ماشینی سوار بشم که ستاره اصلا نداره، از امنیت واقعا حاضرم، اما زیبا باشه، از نیم رخ، از پشت، از جلو، وقت جاد را قبول خوبه یا بده
یعنی
زندگی
خودتون
من فایده
زندگی شما
ندارم. نه این نگاه خوبه، ها؟ نه سلیقه نیست، مگه شهر هرته؟ پیغمبر اسلام که فردا مشهور تولدشه، درود خداوند و روح، گفته اطلبو حوائجکم عند حسان الوجود، حاجتهایتان را از کسانی بخواهید که زیباترند. اگه من میخوام گرد بگیرم، 2 نفرم هست، یکی اینه سهنده، یکی هم فلانه، کدوم زیباست از او گرد بگیر. ابن سینا این را در رساله عشق توضیح داده، خیلی هم خوب توضیح، یه جوره دیگه اصلا تئوری سازی کرده، فایده ندارد اینجا بگم، خودتون انشالله میخوانید میبینید. معتقدم نباید اینها رو سریع اینجوری بگم، معتقدم حرفاش خیلی خوبه در رساله ایش، سلیقه ای نیست، زیبایی سلیقه ای نیست، این حرف بدیه بگی زیبایی سلیقه ای، خیلی حرف بدی. اون وقت همه مدعی میشن زیباین، مگه نه؟ بله، گیم تو در چشم این زیبایی، منم در چشم چلبوس خان زیبایی، این نمیشه طوری، زیبایی این طوری بررسی نمیشه. افلاطون میخواد زیبایی رو از بین ببره، این طوری دو تا مطلب گفتم از سقراط، پایان ندارد، اگر بخوام ادامه بدم مطالب دیگری وجود دارد، منتها مطالب دیگری را هم ادامه بدیم دیگه معلوم نیست افلاطون یا سقراط. همینه که خود افلاطون رو شروع میکنیم بحث کنیم از دفعه بعد انشالله. تا آخر ترم یه چیزهایی که مهمه از افلاطون برای شما بگم. سوالی اگر دارید
استاد در مورد زیبایی من شما تجربه اون بیشتر از جمعه
نه نه خب اینا نمیفهمن زیبایی
اصلا نیده ما یادمونه که شلوارای که کتاهاش چنین
بله
یقفای کتاهی دیدیم چنان
درست
خب اون روز زیبا میدیدیم یعنی اصلا اصرار داشته
قبول نمی کنم گمی هم این استدلال رو می کنه میگه زیبایی محلی جزیرهیه اینجوری مد غیر از زیباییه
مد که مثلا اون زیبا میبینم
نه مد غیر از زیباییه مد زیبایی نیست مد اپدیت میشه زیبایی اپدیت نمیشه زیبایی فیکس دروغه که در مثلا دهه 1930 زیبایی ملاک های دیگری داشته مد ملاک های دیگری داشته اینو من میتونم با گمی زیاد بحث میکنم شبها در بیرون تهران راجع به این مباحث و استادگی هم خیلی محکمه که مد غیر از زیبایی اگر کسی فکر کنه مد زیباییه فلسفه بلد نیست زیباشناسی بلد نیست ببین شلوار پاره امروز زیبایی نیست که مده یا تیپ شلوار آدم زیبایی نیست که مده مد رو باید بحث کنیم مد یک حالت روانشناختی زیبایی یه چیز انتولوژیکه خیلی با هم فرق دارد من قبول نمی من تمیز قائل میشم و قبول نمی کنم که مد همون زیبایی پیچی دست دیگه این مباحث الان اگر بگی کسی که ندونه چی بیچی به هر صفحه همینه دیگه یعنی بشینی شب حرف بزنی از این خب این زندگی رو خوب میکنه یا بد بله عمیق بشی یه ذره سخته زندگی متوجهی ما اگر در شلوارمون یه ذره وصله پدید می آمد پارگی یا اهم اینو می گفتن بپوش برو مدرسه توهین تلقی می کردیم که می گفتیم به ما توهین شد در خانه میگن شلوار الان پسر شلوار دخترم همینطور یه جور می پوشه زانوش بیرونه میگیم یعنی این چیه این زیبا نیست این مده یه ذره فکر کن به مد و زیبایی این دوتا با هم ممکنه در تعارض باشند ممکنه روی هم بخوابند متوجهی ولی ممکنه کنتاکت الگویی داشته باشند الگویی میدونی یعنی هیچ وجه مشترکی نداشته باشند ممکنه هم با هم سازگاری داشته باشند مد غیر از زیبایی است این بحث های خیلی خوبیه اینها و فلسفه خوب اینهاست دیگه اگر نه اصالت با وجوده یا با چای یا با یا گلیا صلی الله علیه و آله